خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در ادامه سلسله جلسات چگونگی نگارش پایان نامه و مراحل نگارش پایان نامه، جلسات پیشین یا بفرمایید جلسه پیشین، تا اینجا رسیدیم که یک پژوهشگر پس از اینکه سوالات اصلی و فرعی پژوهش خودش و پایان نامه خودش رو استخراج کرد، اون هم از راه‌های گوناگون، مثلا از راه مراجعه به پژوهش‌های مشابه، از راه بارش فکری، از راه مشورت گرفتن با افراد متخصص، قدم بعدیش اینه که بیاد در مورد اون پرسش‌ها، چه پرسش‌های اصلی، چه پرسش‌های فرعی، چه پرسش‌های فرعی بره دنبال گردآوری اطلاعات، بعد که متناسب با هر پرسش منبع شناسی کرد و متناسب با هر منبع اون اطلاعات را بیرون کشید و به تعبیر خودمون فیش برداری کرد، قبل از این که شروع کنه به نگارش و با قلم خودش گزارش نویسی بکنه، لازم هست که ابتدا یک ساختار منطقی و دستبندی منطقی از عناوین پایان نامه خودش درست بکنه. یعنی پیش از این اون عناوین پژوهش که همان پرسش‌های اصلی و فرعی بود به صورت پراکنده جمع شده بود، گردآوری اطلاعات هم که صورت گرفته، فیش برداری هم که صورت گرفته به صورت پراکنده است. حالا که شما می‌خواید اون اطلاعات گردآوری شده را در قالب پایان نامه، در قالب مقاله یا هر کار دیگری مثل کتاب پیاده بکنید، لازم هست که اول ساختار و شاکله کلی پایان نامه و پژوهش رو دسته‌بندی منطقی بکنید. بله که توضیحاتی دادیم برای اینکه ساختار یک ساختار منطقی باشه چه باید کرد، اینها رو خدمت شما توضیح دادیم، دیگه تکرار نمی کنیم. در مرحله بعدی وارد یک بخش‌های دیگری از پایان نامه شدیم به نام چگونگی ارجادهی. در بخش ارجادهی تقسیم کردیم، خدمت شما گفتیم که ارجاعات پژوهش اعم از پایان نامه یا مقاله به دو صورت درون متنی و برون متنی انجام میشه. اینکه ما در متن پژوهشی خودمان آیا ارجاعمون درون متنی باشد یا برون متنی باشد، خدمتون عرض کردیم که بستگی داره به اون مؤسسه محل تحصیل یا اگر پایان نامه هست و اگر مقاله هست، بستگی داره به اون نشریه‌ای که شما میخواید مقاله خودتون رو در اون نشریه به چاپ برسانید. ولیکن یک اصول و فنون کلی بود که خدمت شما عرض کردیم، برخی ها مربوط به شکل ظاهری ارجادهی بود و برخی مربوط به در واقع چگونگی ارجادهی به لحاظ محتوایی. مثلا فرض بگیرید آیا ما به چند منبع مختلف میتونیم ارجاع بدیم؟ بله. به چه صورت؟ خیر. به چه صورت؟ آیا تکثیر منابع مطلقاً درست است؟ بله. به چه صورت؟ خیر. به چه صورت؟ اینها رو خدمت شما توضیح دادیم. در بخش فهرست منابع پایان نامه هم خدمتون عرض کردیم، چون معمولاً سلیقه‌ای اون تنظیم فهرست منابع صورت میگیره، کافیه شما به دستورالعمل نگارش پایان نامه و مؤسسه محل تحصیل، اعم از اینکه حوزه علمیه باشد یا دانشگاه باشه، باید مراجعه بکنید و بر اساس دستوراتی که اونجا گفته شده تنظیم بکنید. مثلا تو بخش فهرست منابع گاهی تاریخ انتشار کتاب را آخر مینویسن، نام کوچک رو مینویسن، نام خانوادگی رو مینویسن، نام کتاب رو مینویسن، محل اگر تحقیق و پژوهش یک در واقع محققی داشته باشد، مصححی داشته باشد، اونو می نویسن، بعد محل نشر رو می نویسن، نام انتشارات رو می نویسن، بفرمایی تاریخ چاپ، نوبت چاپ و تاریخ چاپ رو می نویسن. خب اون تاریخ چاپ میشه همون تاریخ انتشار. تاریخ انتشار رو تو برخی آخر می نویسن، ولی در برخی بعد از نام خانوادگی مؤلف میارن. ببین اینا چیزای کاملا سلیقه‌ای است و نیاز نیست که شما در قالب یک کلاس پژوهشی اینها رو آموزش ببینید. اینا کافیه که به دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه مؤسسه محل تحصیل مراجعه بکنید. یا خدمتون عرض کردم یه دونه از پایان نامه هایی که در مؤسسه محل تحصیل اعم از حوزه یا دانشگاه اخیراً دفاع شده، این رو بگیرید نمونه رو و نحوه فهرست منابع، نحوه ارجادهی رو بر اساس اونها تنظیم بکنید. تفاوتایی وجود دارد که مبتنی بر سلایق گوناگون است و از منطق خاصی پیروی نمی کند، لذا اینا نمونه هاشم خدمتون نشون دادم. از این مرحله که بگذریم، از مرحله ارجادهی، یکی دیگه از بخش ها بفرمایید دو سه مورد از بخش های پایان نامه که مربوط به ساختار پایان نامه هست، اینها رو خدمت شما امروز توضیح میدم. بعد اگر زود تمام کردیم وارد بخش محتوایی پایان نامه خواهیم شد. خب چون ما بنا داریم که اول ساختار پایان نامه یا مباحث و بخش های ساختاری پایان نامه رو خدمت شما بگیم و بعدن وارد محتوای پایان نامه بشیم تا این مطالبی که خدمت بزرگواران عرض میکنیم سیر منطقی داشته باشد. تو بخش بفرمایید ساختار پایان نامه، حالا من بد نیست همین جلسه وارد بشم نمونه کلی، یعنی یه ساختار کلی یک پایان نامه رو که الان پایان نامه خود بنده بوده در دانشگاه فردوسی دوره دکتری، یک شکل ظاهریش رو خدمت شما نمایش بدم ببینید، بعد وارد بشیم سه بخش از این ساختار را، یعنی مقدمه پایان نامه، چکیده پایان نامه و بخش نتیجه گیری رو خدمت شما توضیح بدیم و اصول و فنون چکیده نویسی پژوهش، اهم از این که پایان نامه باشد یا مقاله، اصول و فنون مقدمه پژوهش که قبلا اشاراتی داشتیم، این خیلی وقت ما را نخواهد گرفت، و همچنین اصول و فنون چگونگی نگارش نتیجه پژوهش، اهم از این که نتیجه پایان نامه باشد یا نتیجه مقاله، این اصول و فنونش یکسانه. اینها رو انشالله خدمت شما توضیح خواهیم داد. خب اگر نگاه بکنید ما اینجا یه دونه پایان نامه داریم، پایان نامه رساله دکتری دانشگاه فردوسی است. اگر از همون ابتدا شروع بکنیم پایان نامه را، همه میدانید که اولین صفحه صفحه بسم الله هست. شما با سلیقه خودتون میتونید این فونت و شکل و نوع تایپ بسم الله را انتخاب بکنید، هر مدل که در واقع علاقه خودتون هست، شکل‌های مختلف نوشته می‌شود. صفحه بعدی که شما میایید صفحه‌ای است که در واقع مشخصات پایان نامه را و اون آرم مؤسسه محل تحصیل رو نمایش میده. مثلا اینجا نوشته دانشگاه فردوسی، اگر حوزه علمیه خراسان باشد آرم حوزه علمیه خراسان این بالا میاد. رساله است یا پایان نامه هست، مال ارشد یا دکتریست نوشته میشه، رشته نوشته میشه، میایم پایین‌تر عنوان پایان نامه رو می‌نویسن، بعد نام استاد راهنما رو می‌نویسن، نام استاد مشاور، نام دانشجو یا طلبه، تاریخی که اون پایان نامه دفاع شده هم نوشته میشه. صورت جلسه پایان نامه میاد، این بعد از اینکه شما پایان نامه رو دفاع کردید، نمره‌ای به پایان نامه شما تعلق گرفت، یک برگه ای اضافه میشه در صفحه پایان نامه به نام صورت جلسه و امضای اساتید راهنما، اساتید مشاور، داوران اون پایان نامه. ذیل این برگه میاد نمره پایان نامه را و درجه پایان نامه رو نشون میده. بعد وارد میشید اظهارنامه هست که مثلا اگر خواستید اینو چاپ بکنید، کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه فردوسی است یا متعلق به حوزه علمیه خراسان است. اینا چیزایی است که خود مؤسسه محل تحصیل شما رو ملزم خواهد کرد که این صفحات رو وقتی که پایان نامه دفاع شد و میخواید این پایان نامه رو شما بدید به اون مؤسسه و مدرک حوزوی یا دانشگاهی خودتون رو اخذ بکنید، حتما باید این صفحات رو تنظیم بکنید. اینا دیگه چیزی نیست که نیاز به توضیح مفصل داشته باشد. معمولا در پایان نامه ها یک صفحه تقدیم ما داریم، تو اون صفحه بفرمایید صفحه تقدیم شما میایید چیکار میکنید؟ تقدیم میکنید این پایان نامه رو. حالا ما ریا نشه آمدیم بفرمایید این مدلی تقدیم کردیم به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. حالا دیگه این خوش‌ذوقی نویسنده پایان نامه، مثلا بنده بازم اگر ریا نشه اومدم از اون اصل بلاغی براءت استحلال کمک گرفتم، چون موضوع پایان نامه ما مربوط به مراتب علم فعلی بود، بررسی دیدگاه ملا صدرا و علامه طباطبایی درباره مراتب علم فعلی. مراتب علم فعلی میشد لوح و قلم و قضا و قدر و بفرمایید عرش و کرسی و اینها، لذا اومدیم متن را به گونه ای رقم زدیم که این واژگانه بفرمایید مثلا قلم، لوح، عرش، کرسی، اینها در این متن آمده. خب این شما میتونید تقدیم کنید به همسرتان، میتونید تقدیم کنید به یکی دیگر از ائمه بزرگوار، و دیگه سلیقه است. و یک برگه ای هست در پایان نامه، میگن این برگه در واقع تقدیر و تشکر هست که معمولا نویسنده میاد از استاد راهنما و استاد مشاور و هر کسی که در مراحل نگارش پایان نامه به او کمک کرده، همسر خودش یا هر کس دیگری، اونها رو میاد در همش تو همه اینایی که دارم میگم توی صفحه باید بیاد، اینها رو شما مینویسید. هیچ کدوم از این صفحات اولیه پایان نامه نباید شماره گذاری داشته باشند. بعد میاد چکیده رساله گذاشته میشه با امضای استاد راهنما، بعد وارد فهرست مطالب میشید. در بخش فهرست مطالب خود فهرست رو تا قبل فهرست میگن شماره نباید داشته باشه، یعنی اینا جزء پایان نامه نیست، در واقع جزو علمی پایان نامه نیست، از بخش علمی محسوب نمیشه، لذا صفحه نمیذارن. وارد فهرست که میشید معمولا گفته میشه که شماره گذاری ها به صورت ابجد باشد، الف ب جیم دال، مثلا ابجد حوز حتی، همینطوری میایین جلو و از فهرست مطالب که میایین تا آخر فهرست دیگه شما بعد اینکه فهرست شما تمام شد میایید چیکار میکنید؟ میایید وارد متن اصلی پایان نامه و بدنه اصلی پایان نامه میشید که اونجا ما گفتیم فصل اول میشه کلیات و مفاهیم. منتها این حالا اینا رو که خدمتتون عرض کردم به اجمال رها بکنیم، ساختار کلی پایان نامه رو خدمت شما این گونه هم بگم. ما تا اینجا رو فقط گفتیم ببینید یک دور، نیاز به توضیح اضافی ندارد که وقت شما رو بگیریم و در واقع تلف کردن وقت شما بشه. همین که پایان نامه رو دفاع کردید، یک نسخه از نسخه های دفاع شده قبلی رو میگیرید یا بفرمایید دستورالعمل نگارش پایان نامه و تنظیم صفحات پایان نامه رو از مؤسسه محل تحصیل میگیرید، صفحات اولیه پایان نامه رو متناسب با دستورالعمل تکمیل میکنید، آماده میکنید برای اینکه بعداً بدید این رو مجلدش کنن و یک نسخه رو بدید در مؤسسه محل تحصیل بایگانی بشه. اینا دیگه چیزیست که خودتون هم به راحتی میتونید بهش برسید، فقط خواستم نشون بدم. اون ساختار اصلی پایان نامه از کجا شروع میشه؟ از اون فهرست شروع میشه. اگه من فهرست رو بیارم که خدمتتون عرض کردیم همون سوالات اصلی و فرعی است که میاد در واقع به صورت فهرست ظهور پیدا میکند. خب این فهرست مطالب پایان نامه بخش اول فصل اول معمولا کلیات است. خدمت شما عرض کردیم فصل اول رو با نام کلیات و مفاهیم میارند معمولا، ولیکن تو بعضی از مؤسسات ممکنه این متفاوت باشد. بله الان مثلا تو دانشگاه فردوسی اون گروه معارف توصیه میکردن که شما مقدمه را جزء فصل اول نیارید، یعنی اینجوری نوشته میشد مقدمه در واقع قبل از فصل اول میاد، بفرمایید مقدمه کل پایان نامه است دیگه، ذیل فصل نخست نمیره. ولیکن در بیشتر مؤسسات، دانشگاه ها یا حتی حوزه علمیه فکر کنم، حالا باید ببینیم دستورالعمل را، استانداردش اینه که فصل نخست را به کلیات و مفاهیم اختصاص میدن، یعنی فصل نخست میشه کلیات و مفاهیم، او بخش مقدمه میشه بخش اول از فصل اول، یعنی این بخشی که من انتخاب کردم کلا مقدمه شماست، میاد زیر مجموعه فصل نخست. این مطلب اول. مطلب دیگه این که این مقدمه‌ای که ما برای پایان نامه میخوایم بنویسیم دقیقاً همون پروپوزالی است که قبل از شروع پایان نامه شما در گروه علمی اون رو تصویب کردید. بله همون پروپوزال و طرح تحقیق را میارید کپی میکنید در بفرمایید مثلا ذیل فصل اول یا قبل از فصل اول، متناسب با سلیقه اون مؤسسه محل تحصیل. در واقع این چیز خاصی ندارد، لذا نگارش مقدمه برای نویسنده پایان نامه هیچ زحمتی ندارد. چرا؟ چون زحمتش رو قبلا در تصویب پروپوزال و طرح تحقیق کشیده. اون زحماتی که شما کشیدید و ما دو جلسه در مورد چگونگی نگارش پروپوزال یا همون طرح تحقیق سخن گفتیم، خروجیش میشه این مقدمه‌ای که در پایان نامه میاد. پس برای نگارش مقدمه شما کار خاصی نباید انجام بدید، همون کار خاصی که پیش از این انجام داده اید به عنوان پروپوزال و موضوع شما را با اون طرح تفصیلی تصویب کرده اند، همون رو کپی میکنید میذارید در پایان نامه، منتها بعضی جاها رو حذف میکنید. مثلا حالا بعضا میتونی حذف، میتونی حذف نکنید اینا، مثلا فرض بگید این استفاده کنندگان از نتیجه رساله، خب این ضرورتی نداره تو پایان نامه بیاد، بیاد از باب استحباب اشکالی نداره، ولیکن برخی از مثلا اساتید میگن آقا اینو اصلا شما تو پایان نامه نیارید، خیلی هم مشکلی پیش میاد، بیاریدم مشکلی ندارد، نیاریدم مشکلی ندارد. بعضی از بخشا رو از پروپوزال حذف میکنن، بعد میان به عنوان مقدمه پایان نامه قرار میدن. پس برای اینکه درباره مقدمه پایان نامه سخن بگیم، کافیست شما به همون مطالبی که در بخش چگونگی نگارش پروپوزال خدمت شما عرض کردیم مراجعه بکنید. هر چه در نگارش پروپوزال خدمت شما گفتیم میشه دقیقاً نحوه نگارش مقدمه پایان نامه، یعنی ما با یک تیر دو نشان زده ایم. و وقتی اومدیم در دو جلسه چگونگی نگارش طرح تفصیلی تحقیق یا همون پروپوزال رو گفتیم، در واقع داشتیم چگونگی نگارش مقدمه پایان نامه را توضیح میدادیم. دقت کردین؟ پس اینجا حرف اضافی نخواهیم زد، فقط همون هایی که اونجا داشتیم و تصویب شده رو میاریم کپی میکنیم اینجا، تمام شد. ولیکن فصل اول رو که گفتم معمولا فصل کلیات و مفاهیم هست، اختصاص میدیم به چی؟ اختصاص میدیم به اون مبادی تصوری و تصدیقی بحث که مستقیما با سوالات اصلی ما و بفرمایید با سوال اصلی ما که عنوان پایان نامه هست ارتباطی ندارد. در واقع مقدمه ورود به سوال اصلی است. دقت میکنید؟ در پاسخ به سوال اصلی ضرورتی نداره به اینها به اون معنا بپردازید. بله، یعنی جزو بدنه اصلی پایان نامه، بفرمایید جزو سوالات اساسی پایان نامه شمرده نمی شود، بلکه مقدمات ورود به بحث است. مثلا شما که میخواید دیدگاه ملا صدرا و علامه طباطبایی را درباره مراتب علم فعلی بررسی کنید، کافیه که بیایید کلیاتی را در مورد خود ملا صدرا و خود علامه بیارید. منتها این مباحث کلی، مثلا روش شناسی تفسیری و فلسفی ملا صدرا، روش شناسی تفسیری مثلا ملا صدرا، این بخش نخست این زیر مجموعه اونه، بعد روش شناسی فلسفی ملا صدرا، خدمتتون عرض کردم تو عنوان بندی اینا باید ارتباطی داشته باشد، منطقی داشته باشد، اینا باید قسیم هم باشن. حالا ما اینجا به صورت گفتار و الف و ب آوردیم، شما میتونید همه رو به صورت شماره گذاری مطرح کنید. بله، شیوه های مختلفی است، ولی توصیه میشه که به صورت شماره گذاری بیاد، استانداردتر است. ولی اونجا چون مدل اینگونه نوشته میشد پایان نامه اون زمان، ما هم بر اساس اون مدل در واقع اون پایان نامه های گروه معارف آمدیم این رو تنظیم کردیم. دقت میکنید؟ خب شما بعد اینا مثلا روش های تفسیری از دیدگاه ملا صدرا، شیوه نگارشی تفسیر ملا صدرا، گفتار دوم، روش شناسی فلسفی ملا صدرا، خب اینا جزء سوال اصلی شما که نیست، ولی جزء مباحثی است که میتواند مقدمه ورود به بررسی دیدگاه های فلسفی و تفسیری ملا صدرا باشد. دقت میکنید؟ یا مثلا سخن علامه طباطبایی، روش شناسی تفسیری علامه بخش دوم، چون ما دوتا محور داره پایان ناممون، یکی بررسی دیدگاه ملا صدرا، یکی بررسی دیدگاه علامه، آمدیم فصل نخست رو یه مباحث مقدماتی در مورد کی آوردیم؟ ملا صدرا آوردیم، اون شده بخش نخست از فصل نخست مثلا. بله، تو بخش دوم آمدیم چیکار کردیم؟ دیدگاه علامه طباطبایی، یعنی مقدماتی را مربوط به علامه آوردیم. دقت میکنید؟ اون چیزایی که ضرورت داشته بعضی یا ضرورت نداشته نیاوردیم، ولی میتونستیم بیاریم، مثلا زندگی نامه علامه طباطبایی، اینها میشه به صورت مختصر هم اینجا ذکر بشود. پس این تو بخش ساختار، این میشه فصل اول شما. فصل دوم و سوم و چهارم هم که میره دیگه تو سوالات اساسی پژوهش. ما چون مراتب علم فعلی مشخص بود، لوح محفوظ، لوح محو اثبات، قضا، قدر، عرش، کرسی و قلم، اینا بود دیگه، اینا مراتب علم فعلی در حکمت متعالیه صدرایی است. چون اینا مشخص بوده کارمون راحت بود، بر اساس همون مراتب علم فعلی آمدیم فصل بندی کردیم. منتها دیدگاه ملا صدرا رو چون به لحاظ تاریخی مقدم بر علامه طباطبایی بود اول آوردیم، بعد تو بخش دوم پایان نامه تو فصل‌های بعدی دیدگاه علامه رو آوردیم، بعد اینها رو نقد و بررسی کردیم، جمع بندی کردیم، شده پایان نامه شسته رفته. دقت می‌کنید؟ خب اینها رو فعلا بگذاریم چون قبلا توضیح دادم. می‌خواستم فقط بگم تو بخش ساختار نحوه نگارش مقدمه همین نیست که درباره ما پروپوزال گفتیم، چون مقدمه چیزی جز پروپوزال نیست. پس این رو پروندهشو ببندیم. حالا میخوایم بریم وارد چی بشیم؟ وارد چگونگی نگارش چکیده پژوهش بشیم. این دیگه بحث مهمی است. این اصول و فنونی که شما باید در چکیده نویسی رعایت بکنید، چه چکیده پایان نامه باشد و چه چکیده بفرمایید مقاله علمی پژوهشی باشد، تفاوتی نمی کند. یه چند تا اصل رو خدمتون عرض می کنم، بعد نمونه ای از چکیده استاندارد اون مقالات رو خدمتون خواهم گفت، بعد میریم وارد بخش نتیجه گیری میشیم. خب ببینید، اولا چکیده رو در یک تقسیم بندی به چکیده بی ساختار و چکیده با ساختار تقسیم میکنن. چکیده بی ساختار یعنی همون خلاصه، به اصطلاح خودمون خلاصه، که شما مثلا از یک صفحه مطلب میایید به صورت چند سطر، بفرمایید یک پاراگراف، این رو خلاصه میکنید و ارائه میدید. بله، معمولا این مدل خلاصه ها برای چیه؟ در یادداشت نویسی به درد ما میخوره، مثلا بفرمایید در کنفرانس دادن به درد ما میخوره. کسایی که میان اون موضوع کنفرانس خودشون رو، موضوع سخنرانی خودشون رو به صورت بفرمایید پاورپوینت مثلا چی میکنن، طراحی میکنن، اینها در واقع از یه نوع چکیده بی ساختار استفاده میکنن، بفرمایید خلاصه میکنه دیگه، تو پاورپوینت که نمیان تفصیل بدن، اون امهات مطلب رو، خلاصه و روح سخن را و محور سخن رو میگن، دیگه توضیحات اضافی و تفصیلی به صورت شفاهی بیان میشه. ولیکن اون چه که ما تو پایان نامه یا مقاله علمی پژوهشی میخوایم چکیده چیه؟ چکیده بفرمایید با ساختار هست. چکیده با ساختار چند تا بخش داره، این بخشا رو چون در ادامه خواهم گفت بذارید از اون نکات شروع کنیم. نکاتی که باید شما در نگارش چکیده بفرمایید پژوهش، اهم از این که مقاله باشد یا پایان نامه، رعایت بکنید. اولا چکیده شما باید دقیق باشد. یعنی چی؟ یعنی محتوای مقاله یا پایان نامه شما را به صورت مناسب نشان بده. حالا چجوری میتونه به صورت مناسب نشون بده؟ بفرمایید چکیده باید اجمالی از تفصیل پژوهش باشد. بله، اجمالی از تفصیل پژوهش. چگونه؟ پایین تر خواهم گفت براتون که ما 4 تا رکن داره چکیده، بذارید همونجا مفصل توضیح میدم. نکته دوم چیه؟ نکته دوم اینه که چکیده شما باید مختصر باشد. مثلا در حوزه مقالات بین 150 تا 250 کلمه رو میگن، از این حد و حدود نباید تجاوز بکنه، بین 150 تا 250 کلمه باید باشه. تو پایان نامه ها تا 500 کلمه رو جایز میدونن. تو پایان نامه ها تا البته یک چکیده تفصیلی داریم اصطلاحا گفته میشه در پژوهش، اینو میگن تا 800 کلمه میشه آورد. یعنی تو پایان نامه اجازه میدن که بین 500 تا 800 کلمه هم باشه. بستگی به نوع چی دارد بفرمایید؟ بستگی به نوع پژوهش شما دارد. ممکنه یه پژوهشی تفصیلی باشه، یه پایان نامه ای مثلا رساله دکتری 400 صفحه 500 صفحه شده باشه. البته 400 صفحه مفید ها، نه اینکه پژوهشگر عبارت پردازی کرده باشه که اینه ایراد میگیرن داوران، میگن آقا کل حرف شما 200 صفحه میشه، جمع بشه اومدی 400 صفحه نوشتی، خب اینو میگن خلاصه کنید. ولی واقعا بعضی از پایان نامه ممکنه مثلا چی بشه بفرمایید؟ در حد اندازه مثلا 400 500 صفحه بشه. خب اون چکیده ای که براش میاد حداقل باید یه 800 صفحه ای باشه دیگه. ولی دیگه از 800 کلمه ببخشید، ولی دیگه از 800 کلمه نباید تجاوز کنه. حالا از کجا بفهمیم چند کلمه است؟ اینا رو خیلی از دوستان میدونن دیگه، تو همون نرم افزار ورد وقتی شما انتخاب میکنید یک متن را، این گوشه سمت چپ این پایین تعداد کلمات رو نشون میده. مثلا در این فایل ورد ما از 8325 کلمه استفاده شده که اونی که من الان انتخاب کردم 80 کلمه است. دقت میکنید؟ یعنی راحت از این گوشه سمت چپ تعداد کلمات رو میتونید شما استخراج بکنید. این پایین ورد، این گوشه سمت چپ 80 کلمه است مثلا، این خوب میتونید از اونجا. اگر پایان نامه بود پس 500 کلمه، نهایتاً 800 بفرمایید، بین 500 تا 800 کلمه هم میتواند بیاید. نکته بعدی که باید رعایت بکنید اینه که چکیده شما بدون ارزشیابی باید باشه. یعنی خودتون رو داوری نباید، ارزشیابی نباید بکنید، یا به تعبیری مثلا بگید که آقا در این مقاله یا پژوهش پیشگام، در این مقاله بفرمایید یا پژوهش پایان نامه پیشگام پیشرو مثلا، یا مثلا بیارید که در این پژوهش یا پایان نامه انتخاب نمونه با دقت بالایی انجام گرفت. خب اینا رو دیگه نباید شما تو چکیده بنویسید. بنا نیست که شما اونجا از خودتون تعریف کنید یا از مقاله یا از پایان نامه خودتان. عباراتی که به نوعی وظیفه داور هست، دقت بکنید، عباراتی که به نوعی وظیفه داور هست، یعنی یک نوع داوری را نشان میدهد، نویسنده نباید در چکیده مقاله یا پایان نامه بیاورد. باید بی‌طرف باشید. اونجا هر کاری که کردید به صورت خلاصه گزارش میدید. حالا خواهم گفت ارکانش چیه، چیا رو باید بنویسین. از افعال مناسب باید استفاده کنید. اینو خیلی دیدیم طلبه ها، دانشجوهای ما، کسایی که تازه دست به قلم میشن برای نگارش مقاله یا پایان نامه، معمولا از متکلم وحده و متکلم معلغیر زیاد استفاده میکنن. این کارو نکنید خواهشن. مثلا طرف تو چکیده یا تو متن مقاله میاد من میخواهم در این مقاله این گونه بگویم، ما میخواهیم در این مقاله این گونه بگوییم، از این افعال نباید استفاده بشه. برای گزارش یافته های خودتون در چکیده باید از افعال گذشته استفاده کنید. مثلا نگارنده یا نگارندگان در این پژوهش، در مقاله حاضر، در جستار حاضر کوشیده اند تا با کنار هم قرار دادن آیات و روایات به فلان نتیجه دست یابند. در پایان این نتیجه به دست آمده است که، ببین همه فعل ماضیه، اصلا چه تو بدنه مقاله چه تو چکیده باید افعال شما گذشته باشد، ماضی نقلی مثلا، ماضی ساده مثلا، بله، از زمان حال و من و ما و اینها نباید استفاده بکنید، دقت میکنید؟ این هم نکته مهمی است که حتما باید رعایت بشه. حالا مهمتر از همه این بخش شماره پنجه، یعنی این شماره پنجم هست. حالا استاندارد جملات و ساختار اصلی چکیده باید چگونه باشد؟ حالا ما گفتیم شست رفته بنویسید، استاندارد بنویسید، یعنی چی؟ دقت داشته باشین چکیده ما 4 تا رکن داره، چه چکیده مقاله چه پایان نامه تفاوتی نمی کنه. رکن اول مقدمه یا زمینه ورود به بحث است در حد 1-2 سطر، اگه پایان نامه بود 3 سطر اشکال نداره، بله. حالا مقاله هم باشه، این حالا پیشنهادیه 1-2 سطر، یعنی خیلی طولانی نباید باشه، منظورمون از اینا اینه، خیلی طولانی نباشه، بفرمایید 1-3 سطر. مقدمه میارید، تو مقدمه چی رو مطرح میکنن معمولا؟ مثلا اون اهمیت و ضرورت رو توصیه میشه بیارید تو مقدمه چکیده، اهمیت و ضرورت رو، یه چیزی بیارید که ذهن خواننده رو بفرمایید زمینه سازی کنه برای ورود به اون چالش و مسئله اصلی که شما میخواید بهش بپردازید. در قدم بعدی اینا باید به ترتیب بیاد. در قدم بعدی هدف از پژوهش رو ذکر میکنید، بله، گفتیم هدف پژوهش دقیقاً همون سوال اصلی است. اهداف پژوهش ناظر به سوالات پژوهشه. اگر سوال اصلی باشه، هدفی که از سوال اصلی استفاده میشه میشه هدف کلی. اگر سوالات فرعی باشد میشه اهداف جزئی. همیشه اهداف جزئی زیر مجموعه هدف کلی است، همچنان که سوالات فرعی زیر مجموعه سوال اصلی است. دقت میکنید؟ هدف همیشه یادتون باشه، هدف از پژوهش ناظر به سوالات اساسی اصلی است. مثلا شما میخواید بفرمایید که همون مثال ساده خودمون، بررسی تطبیقی بکنید برداشت‌های تفسیری علامه طباطبایی و فخر رازی درباره آیه ولایت رو. یعنی میخواید چی بگید؟ میخواید بگید علامه طباطبایی و فخر رازی چه برداشت‌های تفسیری از آیه ولایت ارائه دادن؟ این سوال اصلی شماست. هدف کلی شما چی میشه؟ میشه بررسی دیدگاه بفرمایید فخر رازی و علامه طباطبایی، بررسی برداشت‌های تفسیری فخر رازی و علامه طباطبایی درباره آیه ولایت. اینو باید بیارید تو چکیده. بله؟ ما مثلا نویسنده مثلا در این پژوهش در جستار حاضر مثلا تلاش شده است تا با بررسی برداشت‌های تفسیری علامه طباطبایی و فخر رازی درباره آیه ولایت نکات اشتراکی و اختلاف میان این دو اندیشمند مثلا بررسی بشه، به دست آید. ببینید این شد هدف دیگه. یعنی همون سوال رو به صورت جمله خبری می‌نویسید، یعنی همون مسئله پژوهش را باید مشخص کنه نویسنده تو چکیده که میخواد به چه پرسش اصلی پاسخ بده. اینو باید مشخص کنه. منتها به صورت استفهامی نمی نویسید. به صورت استفهامی تو طرح مسئله میاد، تو چکیده نمیاد. اگرچه بعضی ها سوالی هم می نویسن ولی من نمی پسندم، استاندارد نیست. اینم رکن دوم چکیده. رکن سوم روش نگارشه، شیوهی که به کار بردید. منظورم از شیوه اینه که مثلا بفرمایید شیوهتون چی بوده؟ توصیفی بوده؟ تحلیلی بوده؟ توصیفی تحلیلی بوده؟ تطبیقی بوده مثلا؟ بله. یا رویکردتون هم کنار شیوه بگید ثواب داره، خدا خیرتون بده. مثلا رویکرد شما در بررسی فلان موضوع کلامیه، رویکرد شما فلسفی است، رویکرد شما تفسیری است. بفرمایید ترکیبی از این هاست، رویکرد فلسفی تفسیری روایی مثلا. خب اینو بگید. بله، این میشه بخش سوم یا بفرمایید رکن سوم چکیده. و رکن چهارم بیان یافته‌ها و نتیجه‌گیریه، که مثلا میگید آقا در پایان ما اومدیم اینجوری بررسی کردیم، در پایان این نتیجه به دست آمده است، که همینجوری بنویسید. در پایان مثلا پایان نامه اصلا ننویسید پایان نامه، در پایان پژوهش اصلا پژوهش هم ننویسید، در پایان این نتیجه به دست آمده است که علامه طباطبایی با فخر رازی در فلان موارد اشتراک دارن، در فلان موارد اختلاف دارن. دقت کردین؟ این شد 4 تا رکن چکیده نویسی. بذارین این 4 تا رکن رو همینجا تا تنور داغه همراه با نمونه بریم جلو. بله، نمونه هاشو با هم دیگه بحث بکنیم ببینیم اگر اذیت نکنه. خوب، بذاریم من از اینجا خدمت شما بیارم نمونه ها رو دوباره باز کنیم ببینیم برای ما خواهد آورد یا نه. بله ببینید این نمونه چکیده یکی از مقالاتی است که در علمی پژوهشیه و خود بنده نوشتم. یک نمونه چیه؟ استاندارد بررسی تحلیلی چگونگی وقوع مرگ در مجردات با تکیه بر آیات، روایات و مبانی یک متن متعالی. حالا این که هنوز قفل کرده ولی ناگزیریم ما کار خودمون رو بکنیم دیگه. ببینید چجوری شده. یه مقدمه و زمینه رو ما اولا گفتیم در حد یک یا دو سطح باید شما بیارید. بله مقدمه چیه؟ مقدمه چی؟ مقدمه تبیین پرسش اصلی یا مسئله پژوهش. چه شد که شما ذهن شما یه پژوهشگر رفت دنبال پرسش از چگونگی وقوع مرگ در مجردات؟ چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ بله همینطوری که سوال و مسئله تو ذهن پژوهشگر که پدید نمیاد، یعنی چه چیزی شما را بران داشت که این سوال در ذهن شما پدید بیاد؟ اینو به صورت مقدم بنویسید یا اهمیت و ضرورت. یا مثلا ما نوشتیم با رجوع به برخی از آیات قرآن قرآنی مانند آیه 68 سوره زمر با اصطلاح سعق روبرو می شویم که به دنبال نفخ سور همه موجودات هستی را دربر می گیرن. بر اساس برخی از روایات معتبر مانند روایت امام سجاد علیه السلام که در تفسیر آیه آمده است، سعق به موت تفسیر گردیده و به همه موجودات مادی و مجرد مانند فرشتگان نسبت داده شده است. خب این مقدمه. بله این مقدمه و زمین است. حالا رکن دوم رو گفتیم چیه؟ رکن دوم بیان شیوه پژوهشه. نوشتیم در پژوهش حاضر تلاش شده است تا به شیوه عقلی و نقلی و با رویکرد فلسفی و کلامی چگونگی وقوع مرگ در مجردات مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. بفرمایید تا این قسمت که نوشتیم به شیوه عقلی و نقلی، رویکردش هم گفتیم و با رویکرد فلسفی، این میشه رکن دوم چکیده، رویکرد فلسفی و کلامی. بعد چگونگی وقوع مرگ در مجردات مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد، این میشه چی آقا؟ بفرمایید این میشه هدف پژوهش شما، یعنی همون پرسش اصلی دیگه. هدف کلیتون چیه؟ میخوای با این شیوه چی رو کار کنی؟ میخوای چی کار کنی؟ همون پرسش اصلی ما چگونگی وقوع مرگ در مجردات دیگه. یعنی هدف پژوهش را به عنوان رکن سوم که در چکیده باید نوشته بشه آوردیم، مختصر و مفید. حالا روش رو هم اجمالاً گفتیم. چجوری خواستی این پرسش رو حل کنی؟ یه شیوه داریم، یه روش. شیوه رو معمولاً میگن همین توصیفی تحلیلی. حالا اینجا من میتونستم بنویسم توصیفی تحلیلی، ننوشتم، ولی توصیه میکنم شما بنویسید. و با رویکرد فلسفی کلامی. روش چیه؟ روش آقا شما با چه مدلی، با چه روشی رفتی این پرسش رو پاسخ بدید؟ بله مثلا نوشتیم در همین راستا با مبنا قرار دادن این همانی ماهیت مرگ و خواب در آموزهای دینی و تحلیل ویژگی های خواب چگونگی وقوع مرگ در مجردات بر اساس مبانی فلسفی تبیین گردیده. این هم به روش ناظره، هم یه جور میتونه جزء چی باشد؟ یافته ها باشد. یعنی چی رو در واقع یافتید؟ چه مدلی یافتید؟ اومدید ماهیت مرگ و خواب رو در آموزهای دینی بررسی کردید، یافته اید، مثلا یافته های شما اینه دیگه، دیدید آقا در مورد ماهیت مرگ و خواب در آموزهای دینی سخن به میان آمده، اینها رو از آیات روایات یافتید، حالا آمدید نتیجه پژوهش رو ذکر میکنید. در پایان نوشتم در پایان این نتیجه به دست آمده است که مرگ در مجردات مثالی به صورت قطع ارتباط وجودی ادراکی با فلان میباشد. این نرم افزار ما هنگ کرده، نمیتونم برم پایین تر نتیجه رو نشون بدم متاسفانه. پس ببینید بعضی وقتا هم یافته ها و نتیجه رو میتونید با هم بیارید، لازم نیست جدا بکنید، همین که مهم اینه که اون نتیجه رو بیارید. پس چند تا رکن شد؟ 4 تا رکن. یک دو سه سطری میارید در باب از باب مقدمه و زمینه، اهمیت، ضرورت، چی شد که به این پرسش رسیدید. بله رکن دوم شیوه و توصیفیه، یا اگر همراه با ارزیابی و نقد است بنویسید توصیفی تحلیلی، یا شیوه عقلی و نقلی، رویکردتون فلسفی و کلامی است، رویکردتون تفسیری است، اینو بنویسید. رکن سوم هدفتون چیه، به چه پرسشی میخواهید پاسخ بدید، هدف کلیتون از نگارش این مقاله چیه، با هدف فلان نوشته شده. بله این میشه رکن سوم. رکن چهارم بیان یافته ها و نتایج، چی یافتید، به چه نتایجی رسیدید. تمام، نتیجه نهایی را به صورت مختصر و مفید، بسیار مختصر اینجا میارید و شما چیکار میکنید؟ در واقع ذکر میکنید، درسته؟ پس خیلی پیچیده نیست چکیده نویسی، ولی حتما حتما این چهار رکن باید در چکیده رعایت بشه. چرا تعبیر به رکن میکنم؟ چون هر کدوم از اینا که رعایت نشه در چکیده نویسی، چه چکیده نویسی مقاله چه پایان نامه، او چکیده نویسی چکیده نویسی استاندارد نخواهد بود. عبارت پردازی نمیخواد بکنید، نمیخواد خیلی مطلب بیارید خارج از موضوع و خارج از اون استاندارد چکیده. همین چهار تا رکن رعایت بکنید، خدا خیرتون بده، ثواب دارد. بیشتر از این هیچی نمیخواد بنویسید آقا جان، همین را، همین که خدمتتون عرض کردیم، این میشه چکیده استاندارد. منتها تو پایان نامه، چون فرض اینه که شما در هر فصلی به یه یافته‌ای رسیده اید، به یه یافته‌ای مثلا جدیدی ممکنه رسیده باشید، در چکیده بخش بیان یافته‌ها و نتایج طولانی میشه و همین طولانی شدن بخش یافته‌های تحقیق و یافته‌های بفرمایید پایان نامه و نتیجه است که سبب میشه چکیده پایان نامه اندکی بیشتر از مقاله بشود. یعنی اگر از من و شما بپرسن که چرا در مقاله 250 نهایتاً کلمه می‌نویسید چکیده را، تو پایان نامه 450 500 600 700 کلمه، میگیم به خاطر اینکه پایان نتایج و یافته‌های پایان نامه در ضمن فصول گوناگون متعدده، اگه بخوام یافته‌ها رو به صورت مختصرم بیارم قطعاً تعداد کلمات بیشتر خواهد شد. یعنی بخش یافته هاست که معمولاً سبب میشه چکیده پایان نامه طولانی تر از چکیده مقاله بشود. دقت میکنید؟ یه توصیه هم اینجا نوشتیم که خودتون همینو تایید میکنید، اونم اینه که خواندن چکیده مقالات یا پایان نامه ها را اصلا فراموش نکنید. بالاخره انسان که میخواد یک بیت شعر بگه باید 100 بیت شعر، 200 بیت شعر، بفرمایید 1000 بیت شعر بخواند. شمایی که میخوای چکیده بنویسی، بفرمایید نتیجه، جدا از اینکه این 4 تا رکن رو یاد میگیری همراه با نمونه، باید حتما چکیده مقالات علمی پژوهشی، چکیده پایان نامه هایی که دفاع شده تو ایران داک تو حوزه علمیه، اینها رو بیای بگیری قشنگ چیکار کنی، اینها رو نگاه بکنی ببینی چگونه وارشن. اگرچه صرف او کافی نیست، چون بعضی وقتا یا بفرمایید بسیاری از اوقات ما مشاهده میکنیم پایان نامه دفاع شده ولی تو مقام داوری یا راهنمایی پایان نامه خیلی دقت صورت نگرفته و چکیده پایان نامه یا مقاله استاندارد نوشته نشده، ولی خب تا به نحو موجبه جزئیه فل جمله کمک میکنه شما را. ولی اگر خودتون میخواید استاندارد بنویسید کنار مطالعه چکیده پایان نامه، باید 4 تا رکن رو محور قرار بدید. دقت میکنید؟ 4 تا رکن که خدمت شما عرض کردم حتما باید محور کار شما باشد، یعنی مقدمه یا زمینه در حد چند سطر، هدف که ناظر به سوال اصلی پژوهشه، روش‌ها و شیوه شما، توصیفی تحلیلی و رویکردتون فلسفی، تفسیری، روایی، بروندینی، دروندینی، هرچی، اینا رو می‌نویسید. یافته‌ها و نتیجه‌گیری به این مطالب، یافت مثلا آیات و روایات رو ما آمدیم بررسی کردیم به این نتیجه رسیده ایم، بله در پایان این اصلا همینجوری بنویسید، به قسمت نتیجه گیری که رسیدید بنویسید در پایان این نتیجه به دست آمده است که، خلاصه از نتیجه مطلب رو بیارید. دقت کردین؟ در مورد واژگان کلیدی هم چند تا نکته هست که باید رعایت بشه، اگرچه بعضی وقتا ما ببینیم اینها رو بعضا سلیقه‌ای مطرح میکنن، ولیکن این نکاتی هست که اینا اصله، اینا باید رعایت بشه. واژگان کلیدی از عنوان پژوهش و عناوین اصلی باید اخذ بشن. در واقع عنوان پژوهش شما اگر عنوان استانداردی باشه کمک میکنه که شما کلید واژگان اصلی رو استخراج بکنید. اگر نه، عنوان مجمل بود، مختصر بود، شما باید کلید واژه ها را از عناوین اصلی و بفرمایید بخش های اصلی مقاله یا پایان نامه بگیرید. بله، یعنی از سوالات فرعی تون. سوال اصلی مبهمه ولی سوالات فرعی در واقع تفصیل داده سوال اصلی را. سوال اصلی مجمل است، سوال فرعی شده مبین به تعبیر علم اصول، یعنی تبیینه و تفصیل اون مجمل است. شما اینجا چکیده ها رو باید از سوالات فرعی در بیارید. بله، مثلا کسی که میخواد تو همین موضوع ساده خودمون برداشت‌های تفسیری علامه و فخررازی رو بررسی بکنه، بله، خب این میدونه که ملا صدرا میشه یک چکیده کلید واژه، علامه ببخشید فخررازی میشه یک کلید واژه، علامه طباطبایی میشه یک کلید واژه دوم، برداشت‌های تفسیری میشه کلید واژه سوم، آیه ولایت میشه کلید واژه چهارم. تمام. بله، حالا اگر مطالب دیگری بود مثلا مرتبط با آیه ولایت که تو بخشای اصلی مقاله آمده، مثلا فرض بگیرید آیه فرزن، مثلا میگم، حالا اینه خیلی من نمیپسندم، مثلا آیه تطهیر، خب اینم میارید، اگر جزء بخشای اصلی باشد، اگر نباشه لازم نیست. معمولا هم گفته میشه بین 4 تا 6 کلمه باشد. بله بین 4 تا 6 کلمه. حالا اگر مثلا من یه مثالی که اینجا آوردم، گفتیم که همین مقاله‌ای که نوشتیم، مثلا بررسی تحلیلی چگونگی وقوع مرگ در مجردات با تکیه بر آیات روایات و حکمت مطالعه موضوع شما باشه که دیگه اجمال ندارد، ابهام ندارد، اون وقت کلمات کلیدی میشه مرگ، مجردات، آیات، روایات، مبانی حکمت مطالعه. یکی کلمه دیگه هم داریم، سق، اینم میتونیم اضافه بکنیم. سق هم چون جزء محورهای اصلی مقاله است، اصلا همین کلید واژه سق باعث شده که این مسئله پژوهشی پدید بیاد، اینم میتونید اضافه بکنید. منتها بعضیا حالا به نظر من به اشتباه میگن که آیات و روایات جزء کلید واژه ها نیست. نه خیر، اینا هم جزء کلید واژه است، تفاوتی نمیکنه. مبانی حکمت مطالعه این جزء کلید واژه است. چرا آیات و روایات جزء کلید واژه است؟ چون جزء بخش های اصلی مقاله شماست، جزء سوالات اساسی است که مرگ در آیات به چه معنا به کار رفته و در روایات به چه معنا، کاربردهای مرگ در آیات روایات چیست. این کلید واژه ها باید باشد، دقت میکنید. لذا آیات روایات اگر جزء بخش های اصلی مقاله یا پایان نامه است، حتما توش بفرمایید تو پایان نام بیاد. ولی اگر جزء بخش اصلی نیست، مثلا موضوع شما کاملا فلسفیه، حالا یه گوشه ای از پایان نامه یا مقاله یه دو تا آیه و روایت ذکر کردید، این دیگه نباید بیارید تو کلید واژه ها، دقت میکنید، چون جزء محورهای اصلی نیست. یعنی روی کرده شما روی کرده آیه‌ای و روایتی نیست، روی کرده شما روی کرده فلسفی است. واژگان کلیدی هم از در واقع بین بهتر است از 4 کلمه کمتر نباشد و از 6 کلمه هم بیشتر نشه. میگن بین 4 تا 6 کلمه باشد کفایت است. بله خب، و این چکیده رو هم خدمتون عرض کردم، ببینم اگه نمونه های دیگر رو برای ما باز بکنه. من یک نمونه هم بگم که حالا اینو دیگه چون کلاس هم دیر شروع شد، امروز رو زود بحث رو جمع بکنیم، به سوالات دوستان بپردازیم، نتیجه گیریشون مفصل بماند برای جلسات بعدی. خب بذاریم ببینم من اینجا دارم، فکر کنم نمونه دورم اگر بیارم، بله آوردش. ببینید یک مقاله این پژوهش دیگری که از خود بنده است و چاپ شده، بررسی تحلیلی امکان دستیابی غیر پیامبران و امامان به برخی درجات اسمت با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه. خب چکیده رو وقتی وارد میشیم، از همون اول مقدمه و زمینه است. ببینید اهمیت و ضرورت، مقدمه نوشتم وارد اون مسئله اصلی بشم. نوشتیم چی؟ مسئله اسمت یکی از مباحث مهم کلامی است که پس از اثبات ضرورت بعثت پیامبران مورد توجه متکلمان مسلمان قرار گرفته است. در کلام اسلامی مسائل گوناگونی پیرامون اسمت مطرح گردیده است که اثبات هر یک از آنها مبنای پذیرش بسیاری از باورهای دینی قرار میگیرد. در جستار حاضر ضمن پذیرش اختصاص عالی ترین درجات اسمت به پیامبران و امامان تلاش شده است به شیوه توصیفی تحلیلی و با رویکرد فلسفی کلامی و با بهره‌گیری از برخی مبانی حکمت متعالیه مانند اصالت وجود، تشریک وجود و اتحاد علم و معلوم اثبات شود که اسمت فضیلت و کمالی نفسانی است که به پیامبران و امامان علیه السلام اختصاص ندارد. ببینید در ضمن این چند سطر بفرمایید، شیوه رو گفتم که یکی از ارکان رویکرد رو گفتم، هدف از پژوهش رو هم گفتم، روش رو هم و یافته های جورایی گفته شد و نتیجه رو هم در واقع آمدم در ضمنش مطرح کردم. اگرچه بهتر بود نتیجه رو ما بیایم چیکار کنیم، با این کلید واژه در پایان این نتیجه به دست آمده است بنویسیم. بله مثلا اینجا تا اینجا که آمدیم از مبانی حکمت مورد استفاده شده، در پایان این نتیجه به دست آمده است که اسمت فضیلت و کمالی نفسانی است که به پیامبران و امامان اختصاص ندارد، بلکه هر انسان مؤمنی به فراخور ظرفیت علمی و ایمانی خود امکان دستیابی به برخی از درجات اسمت را دارد. به دیگر سخن فلان، این به دیگر سخن رو میشه حذف کرد، ولی برای اینکه ما چون بحث نو بوده یه نوآوری محتوایی داره، برای اینکه خوب جا بیفته دوباره توضیح اضافی آوردیم، برای اینکه در واقع اون یافته و نتیجه ملموس‌تر بشه برای خواننده. ولیکن کل این رو نگاه بکنید به 250 کلمه نمیرسد کل چکیده. بله این هم یک چکیده استاندارد دیگه است که شما میتونید اون رو محور قرار بدید. پس بازم تاکید میکنم در چکیده ما 4 تا رکن داریم، مقدمه و زمینه، بعد شیوه، روش، رویکرد که اینا میشه یکی، بیان هدف که در ضمن همون شیوه و روش هم میتونید بنویسید میشه رکن سوم، و یافته ها و نتایج میشه رکن چهارم. حالا اگه کسی یافته ها رو جدا کرد از نتایج میشه 5 تا رکن. ف فرقی نمیکنه اینها، مهم اینه که این پنج رکن را شما بتوانید در واقع چیکار کنید، بیاورید و بنویسید، چه در پایان نامه و چه در مقاله. برای اینکه حالا خسته کننده نباشه، ما همین بحث امروز رو همینجا به پایان میرسونیم. چگونگی نگارش نتیجه و بحث‌های دیگر که ممکن حالا بعداً وارد محتوا بشیم، اینها رو خدمت شما عرض خواهم کرد. فقط یک نکته در مورد این ساختار پایان نامه که نشون دادم خدمتون، اون صفحات آخر رو هم نشون بدم که دیگه تو جلسات بعدی به اینا نمیپردازیم. خب شما آخر پایان نامه همه میدانید و بلد هستید که بخش فهرست چیه؟ فهرست منابع است. فهرست منابع رو که بعد از بخش نتیجه گیری میارید، قرآن کریم و نهج البلاغه هیچگاه شماره گذاری نمیشه، حواستون باشه. از شماره ها رو که مینویسید تمام که میکنید بخش فهرست منابع رو، معمولا گفته میشه که آخر پایان نامه شما چکیده انگلیسی مقاله رو بیارید همراه با امضای استاد راهنما و همچنین اون صفحه اول بعد از بسم الله الرحمن الرحیم، بعد از صفحه بسم الله که شما در واقع مشخصات کلی پایان نامه آرم مؤسسه محل تحصیل بود، این رو به صورت انگلیسی ترجمه شده به انگلیسی در صفحه آخر پایان نامه هم باید بیارید. یعنی به لحاظ ساختاری و شکل ظاهری شما یه پایان نامه دفاع شده را مشاهده کردید. انشاءالله جلسه بعدی وارد توضیح بخش نتیجه گیری و بعداً و بعد او هم وارد مباحث محتوای نگارش پایان نامه خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت دوستان هستیم، سوالات رو پاسخ بدیم. خب سوالات رو آقای عباسی خدا خیرشون بدون بالا نوشتن. سوال اول، اهمیت و ضرورت رو چند بار باید بیاریم؟ آیا همونی که در زودی متعلق بوده؟ بله، شما هم در پروپوزال اهمیت ضرورت میارید، هم در چکیده میارید مختصر، و هم در مقدمه یا طرح مسئله، طرح مسئله مقاله منظورمه، و الا تو پایان نامه که همش تو پروپوزاله دیگه. بله ایرادی ندارد مطلب چند جا بیاد آقای عباسی. بله نمیدونم آقای عباسی پرسیدن یا کسی دیگری. خب این احسن تو متوجه شدم، خدا خیرتون بده. آره خواهش ما سلامت بشید. پس این اهمیت و ضرورت در واقع در سه جا بیاد هیچ ایرادی هم ندارد. سوال دوم، نتیجه هم تکرار میشه هم اینجا هم در آخر، پس فرقشون کجا تکرار میشه؟ نه تو آخر که میخواید بیاید توضیح خواهم داد فرد انشالله جلسه بعدی چگونگی نگارش، یه چیزای اضافه داره. ما یه بیان نتیجه داریم به صورت بسیار مختصر در حد دو سه سطر که این تو چکیده میاد که خیلی مختصر یعنی اجمالی است. یه بیان نتیجه داریم در پایان مقاله و پایان نامه که این نتیجه گیری تفصیلی است. بله تفاوت اون نتیجه‌ای که در پایان چکیده میاد با اون نتیجه گیری که در پایان نامه میاد به اجمال و تفصیله. نتیجه گیری پایانی یه اصول و فنونی دارد که شما اون رو در چکیده رعایت نمی کنید، پس اینا با هم متفاوت هست و تفاوتش رو در جلسه بعدی خواهید دید. سلام علیکم. مثلا در قسمت چکیده در باب هدف پژوهش فقط همون سوال اصلی رو بسید خبر. بله آفرین، فقط سوال اصلی رو، احسنتم. سوال فرعی، سوالات فرعی رو نباید بیارید اونجا، سوال اصلی رو به صورت جمله خبری میارید. سوالات فرعی نباید بیاد، سوالات فرعی میره تو طرح مسئله. بله سوالات فرعی که زیر مجموعه سوال اصلی است، سه تا سوال فرعی ما داریم یا دو تا سوال فرعی، اینا میاد تو طرح مسئله مقاله یا پروپوزال. اگه پایان نامه است تو پروپوزال بخش سوالات اصلی و فرعی میاد، اگه مقاله است تو طرح مسئله یا مقدمه مقاله میاد. هدف یا اهمیت موضوع یکیه؟ خب به خاطر اهمیتش همون هدفش. نه دیگه، اهمیت یعنی چی؟ یعنی آقا شما چرا این رو مهم تلقی میکنید؟ هدف یعنی اینکه هدف ناظر به پرسشه. مثلا شما سوال چیه؟ میخوای چیکار کنی؟ میخوای برداشتای تفسیری علامه فخرازی رو بررسی کنی؟ بله این هدفته، پرسش اصلیت اینه، هدفت هم همینه. حالا چرا میخوای این کارو بکنی؟ این اهمیت رو شما در پاسخ میگید. دقت کردین؟ یه بار میگید پرسش چیست، هدفت چیست. میگه هدفم هم همون پرسشی است که من در به صورت عنوان پژوهش آوردم، این همون هدف کلی، همون پرسش اصلی است. حالا چرا میخوای به این پرسش بپردازی؟ اهمیتش برای چیه که اومدی به این پرسش میپردازی؟ پس یکی نشد دیگه، درسته؟ اهمیت چیزی غیر از هدف است. مثلا میگی خب بالاخره ما میخوایم، اهمیتش از این جهته، مثلا میخوایم دیدگاه یک اندیشمند، یک مفسر برجسته شیعی را با یک مفسر برجسته شیعه دیگه بررسی بکنیم تا ببینیم آیا میان عالمان درجه یک و تراز اول اهل تسنن و شیعه آیا اتفاق نظر در یک مسئله هست یا اتفاق نظر نیست. هر کدوم که به هر نتیجه که برسیم مهمه. اگر بگیم اتفاق نظر نیست، این مبنای یه سری تحلیل ها قرار میگیره. اگر بگیم اتفاق نظر هست، اینم مبنا قرار میگیره برای یه سری تحلیل های دیگه. این میشه اهمیت. دقت کردیم؟ فرق شیوه روش. بله، معمولا شیوه که میگیم منظورمون همون شیوه توصیفی تحلیلی، بفرمایید انتقادی و اینها، همون توصیفی تحلیلی. معمولا توزیع علوم اسلامی اگر شما بیاید گزارش دیدگاه بدید، فقط تطبیق بزنید گزارش دیدگاه بدید، میشه شیوه توصیفی. اگر بخواید همراه با گزارش دیدگاه یا همراه با تطبیق تحلیل بکنید، ارزیابی هم بکنید، میشه توصیفی تحلیلی. آقا همینو حفظ کنید خواهشان، شیوه توصیفی تحلیلی تو مقالات بنویسید، تکرار کنید. اگر تحلیلی نبود، یعنی ارزیابی نکردید، فقط تطبیق زدید، بنویسید به شیوه توصیفی تطبیقی و سلام. اگر همراه با ارزیابی و اینها نقد و بررسی بود، بگید به شیوه توصیفی تحلیلی، تمام. شیوه یعنی همین. روشیه، روش این که مثلا شما از آیات استفاده کردی، از روایت استفاده کردی، از مبانی فلسفی استفاده کردید. دقت میکنید؟ اینا منظور ماست. روش نگارشتون چجوری بوده، از کجا شروع کردی به کجا ختم کردی، یعنی این مدل موارد رو معمولا میگن. شیوه رو همینجور کلید واژه‌ای حفظ کنید، اینی که بهتون گفتم. واژگان کلیدی باید در قسمت نگارش باید معنا شود. نه، تو پایان نامه در بخش فصل کلیات شما میارید واژگان کلیدی و اساسی را در البته ببخشید، تو پایان نامه اون واژگانی که جزو مقدماته رو میارید تو بخش کلیات. توی مقاله، آقا این صداها چیه؟ توی مقاله بفرمایید که بله قطع شد یه لحظه. توی مقاله شما چیکار میکنید؟ توی مقاله بعضی ها میان بفرمایید چی میکنن؟ اون کلید واژه های اساسی رو توضیح میدن. لازمه ها، کدوم کلید واژه؟ اون کلید واژه های اصلی اصلی. مثلا تو همین مثالی که خودمون داشتیم، بررسی برداشت تفسیر علام و فخر رازی درباره آیه ولایت، چی رو باید شما تو مقاله بیارید؟ بفرمایید آیه ولایت، ولایت رو باید بحث بکنید، کلید واژه ولایت را. دیگه امامت و فلان اینا نباید تو مقاله بیاد. بعضیا خوششون میاد همه رو توضیح میدن تو مقاله. این خیلی سبک رایجی نیست، اگرچه تو بعضی از مقالات مینویسن ها، ولی تفصیلی نباید نوشته بشه. میبینی طرف 15 صفحه مقاله نوشته، 5 صفحش توضیح کلید واژگان. نه اینا رو نه، کلید واژه اصلی و اساسی که اگر او تبیین نشه، تبیین لغوی پیدا نکنه، تبیین اصطلاحی پیدا نکنه، جهتگیری پژوهشگر در پژوهش مشخص نمیشه. بالاخره شما این اصطلاح ولایت رو به چه معنا گرفتید که میایید در ادامه پژوهش خودتون اونها رو در واقع اون معنای اصلی رو محور قرار میدید؟ باید مشخص بکنید دیگه. بله، یکی در مورد وحی مقاله نوشته، خب وحی رو باید تبیین کنه در لغت و اصطلاح. بله، ولی دیگه موارد دیگری که ارتباط مستقیم با سوال اصلی نداره، با عنوان پژوهش نداره، نباید تبیین کنه. من دیدم بعضیا مثلا میبینید مقاله نوشته، کلید واژه همه رو اومده معنی کرده. مثلا آیات منظورمون چیه، روایات منظورمون چیه، مبانی حکمت مطالعه منظورمون چیه، ملا صدر منظورمون کیه، علامه طباطبایی کیه. خب اینا رو نباید بیارید عزیز من، این اضافیه، این چیزایی است که تو مقاله اصلا نباید بیاد. کلید واژه های اساسی ممکنه یکی باشد، ممکنه دو تا باشد. مثلا شما تو عنوان پژوهش نوشتید بررسی ولایت و امامت از منظر فلان، کلید واژه اساسیتون میشه ولایت امامت، این دوتا رو باید در لغت اصطلاح تبیین بکنید ولا غیر. بله، سلامت باشن دوستان. خانم سادا صفوی، اهمیت و ضرورت میتونه این هم باشه، در سجابیه چه ایرادی داره؟ اونی که پروپوزال تافته جدا بافته است، اونی که بفرمایید در چی میارید، حالا تو پایان نامه که بخواید بگید که کارتون راحته. چرا؟ چون تو پایان نامه که یه جا میاد، کجا میاد؟ در همون پروپوزال که میشه مقدمه پایان نامه، تمام. و یکی هم چکیده، بله یکی هم چکیده میاد، مختصر و مفید. خب چکیده خارج از پایان نامه است دیگه، چه ایرادی داره تکرار بشه، عین هم باشن. تو مقالم یکی تو چکیده میاد، یکی تو طرح مسئله، ایرادی هم نداره. منتها جملات، کلمات رو خیلی نباید کپی پیس کنید، عین هم بنویسید، یکم تغییر عبارت بدید که تکرار نشه. آقای شهبری، بله دیگون، خانم داورپور، برای نگارش پایان نامه نرم افزار فیشنگار مؤسسه نور مناسبه، اگه بتونید استفاده کنید که خوبه. من استفاده نمی کنم، من همون شیوه خودم که تو فایل ورد می‌ریزم بعد دسته‌بندی می‌کنم تو فولدر می‌ذارم و اینها، راحت‌تره برام واقعیتش. این فیشنگار رو اگه کسی تسلط داشته باشه بتونه به صورت تخصصی استفاده کنه که خوبه دیگه. بله قطعا اینا مفیده دیگه، همه رو یه جا جمع میکنه، ولی من خودم به شخصه خیلی با اینا کار نکردم. خانم عارفی نژاد، اگر در مقاله نظر یا نقدی بر یکی از بزرگان داشته باشه ابن سینا، آیا میتونیم بیاریم؟ بله باید بیارید اصلا. خب این که حالا نقدتون آیا وارد است یا نه، اون یک داستانه، بیاریم یا نیاریم داستان دیگری است. نقد و نظر رو بیارید، منتها باید دست به عصا راه برید دیگه. در نقد کلام بزرگان باید دست به عصا راه برید. یعنی چی دست به عصا؟ یعنی نقدی که نوشتید به چند تا استاد نشان بدید، بگید من این نقد رو در مورد دیدگاه فلان بزرگ و بزرگ عالم بزرگ آوردم، بله آیا این نقد من وارده یا نه. چند تا یک دو تا استاد متخصصی که سطح علمی بالایی دارن اگه تایید کردن بیارید، هیچ اشکالی نداره. اصلا پژوهش یعنی همین دیگه. رویکرد فلسفی کلامی، رویکرد معمولا میگن خانم کیمیایی. روش رو خدمتون گفتم، روش رو بیشتر بفرمایید. مثلا اینکه چگونه وارد بحث شدید، جمع‌آوری کردید، آیا از آیات روایت شده، میتونه ناظر به هم باشه. بله شما میتونید روش رو نگید، رویکرد بگید. اینا مستحب به این روش آوردن تو چکیده مستحب، اینا واجب نیست. اون شیوه مهمه و رویکرد رو بیارید، ضرورتی نداره. این روش صرفا رویکرد نیست، میتونه فلسفی و کلامی هم بشه یک روش ها. روش شما فلسفی کلامی است، ولیکن روش معنای عام میدارد، هم شامل اون میشم. مثلا مواردی که من آیات آوردم بررسی کردم، روایات رو بررسی کردم، از تحلیل لغوی کردم، بعد اومدم با مبانی یک متن مطالعه سنجیدم، این روش کلیتون این بود. که البته میگم دیگه، اینا یه چیزم خدمتون بگم، اختلاف در تفسیر این کلمات زیاده. بعضیا روش و شیوه رو مترادف میگیرن، بعضیا جدا میگیرن، هر کسی یه برداشت داره. اینی که حالا من گفتم یکی از برداشتاست که به نظرم منطقی میرسه. معنا نمیشود. کلید واژه ها در بخش کلیات، بله تو پایان نامه خانم ابراهیمی کلید واژه ها رو در بخش کلیات نمیارید. چی رو در بخش کلیات میارید؟ آنچه که در واقع جزء مقدمات ورود به بحث اصلی است. حالا آنچه که جزء مقدمات ورود به بحث اصلی است ممکنه جزء کلید واژه هم باشد. بله دقت میکنید، ممکنه جزء کلید واژه ها هم باشد. دقت دارین؟ نه اینکه حتما کلید واژه ها اونجا میاد، برخی از کلید واژه ها میاد. یعنی این فرمول نیست، یک مبنا نیست که بگیم هر چه کلید واژه آوردی تو کلیات بیارید. میتونید بیارید، بله خیلی وقتا با هم دیگه اصطلاحا هماهنگی دارن، اون چی که در کلیات آمده جزء کلید واژه است، ولی اینجوری نیست که هر چه که کلید واژه است در کلیات هم بیاد. ولی میتونید یعنی بیارید بهتره خانم ابراهیمی، بیارید بهتره، بله چون جزء مبادی تصوری و تصدیقی بحثه، ولی ضرورتی ندارد. مثلا شما ملا صدرا و علامه رو فرض بگیرید جزء کلید واژه میارید، ولی بیوگرافی و زندگی نامه اینها رو ضرورتی نداره تو فصل کلیات بیارید. دقت میکنی چی میگم؟ یعنی باید تفصیل بدید، نمیشه مطلقا گفت همه رو بیارید، نمیشه گفت هم گفت همه رو نیارید. برخی میاد برخی ممکنه نه. آقای جعفریان خدمتون گفتم روی کرد و روش رو توضیح دادم، حالا یکی از تفسیرها رو. خانم سرداری بله، حالا من این فایل های تصویری و صوتی رو تو کانال پژوهشی سروش قرار میدم، از اونجا میتونید بگیرید، و فایل پی دی اف رو هم همونجا فکر کنم قرار دادم. اگر آقای محمدی هم فکر کنم براتون فربریشون فرستادم که در اختیار شما قرار بده، بازم تو کانال پژوهش سروش قرار خواهم داد. خانم داورپور پرسیدن که اگر موضوع پایان نامه به گونه‌ای باشد که کلی است اما موضوع فصل ها دقیقاً همان قسمت‌های موضوع نباشد، بلکه مؤلفه‌های موضوع اصلی پایان نامه شاید این گونه، مثلا مشخص معلوم نشد، من متوجه نشدم. موضوع پایان نامه که باید کلی باشه، موضوع فصل ها میشه در واقع سوالات فرعی، موضوع پایان نامه میشه سوال اصلی، موضوع فصل ها میشه سوالات فرعی شما، در واقع زیر مجموعه سوال اصلی، معیار اینه. بله بله خدا خیرتون بده. آقای گلمکانی لینک کانال رو در سروش گذاشتن. سلامت باشین، ظاهرن سوالات تمام شد، انشاءالله جلسات بعدی هم در خدمت بزرگان خواهم بود. آقای عباسی اگه نکته هست بفرمایید، در خدمتیم. سلامت باشین انشالله. خواهشم بزرگوار، در خدمت هستیم، سلامت باشین انشالله. خدا حافظ همه دوست.
تشکر عرض می‌کنم از دوستان گرامی و بقیه.